با سلام و وقت بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. رئیس هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یورما میگوید که با وجود کاهش بودجه به حمایت از افغانهایی که به کشور بازگشتند ادامه میدهد. روزا اوتنبای با گفته که مسئولان سازمان ملل متحد به منظور جلوگیری از اخراج اجباری مهاجران افغان چندین نشست با مقامهای کشورهای همسایه افغانستان برگزار کرده و امیدوار است که این تلاش ها نتایج مثبتی در پی داشته باشد. او این سخنان را روز سه‌شنبه در دیدار با معاون اداری رئیس وزرای طالبان عبدالسلام حنفی بیان کرده. یونما روز گذشته پس از سفر خانم اوتنبای به بندر اسلام قلعه هرات در اعلامیه گفته که بازگشت کنندگان از ایران با مشکلات روانی و آینده نامشخص مواجه هستند. به گفته آنها از آغاز سال 2025 تا کنون 1,300,000 مهاجر به افغانستان بازگشتند که بر اساس گزارش‌ها بسیاری از آنان به گونه اجباری اخراج شدند. استر محکمه اسلام آباد پس از درخواست صدها خانواده دستور تحقیق دولتی را در مورد قضایای افراد صادر کرده که به اتهام توهین به مقدسات بازداشت شدند. اجاز خان قاضی این محکمه گفته که در ظرف یک ماه یک کمیسیون ایجاد خواهد شد و این کمیسیون تحقیقات را در مدت 4 ماه تکمیل خواهد کرد. وکلای مدافع کسانی که بازداشت شدند که بیشترشان جوانان هستند از این حکم محکمه استقبال کردند و گفتند که خانواده ها حالا احساس می کنند که صدایشان شنیده می شود. از سال 2022 بدین سو بازداشت جوانانی که در فعالیت های آنلاین به ویژه در واتساپ به توهین به مقدسات متهم می شوند در پاکستان افزایش یافته. توهین به مقدسات طبق قوانین پاکستان جرمی است که می تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می گوید که رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی نباید به مسکو حمله کند. به گزارش روی ترس ترامپ این اظهارات را روز سه‌شنبه پس از آن به خبرنگاران بیان کرد که روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که رئیس جمهور آمریکا زلنسکی را به حملات عمیق در خاک روسیه تشویق کرده. بر اساس گزارش فاینانشال تایمز، ترامپ از زلنسکی پرسیده است که آیا با دریافت راکت‌های دوربرد از آمریکا می تواند به مسکو حمله کند یا نه. وقت خبرنگاران از ترامپ در این باره پرسیدن او پاسخ داد که نه، زلنسکی نباید به مسکو حمله کند و افزوده که رئیس جمهور روسیه باید ظرف 50 روز با توافق بر سر آتش بس موافقت کند، در غیر این صورت با تحریم ها مواجه خواهد شد. وزارت دفاع ایالات متحده روز گذشته اعلام کرد که ماموریت 2000 نیروی گارد ملی اعزام شده به لس آنجلس به پایان رسیده. در اوایل ماه جون حدود 4000 سرباز گارد ملی و 700 نیروی دریایی به لس آنجلس فرستاده شدند تا اعتراض‌هایی را که به خاطر برخورد خشن با مهاجران شروع شده بود کنترل کنند. بنوشته اسوسییتد پرس هنوز مشخص نیست چرا ماموریت این نیروها پس از 2 ماه به پایان رسیده و همچنین اطلاعات در دست نیست که چه زمانی باقی مانده نیروهای گارد ملی از لس آنجلس خارج خواهند شد. شان پارنل سخنگوی پنتاگون گفته که با اعزام این نیروها اقدامات غیر قانونی در لس آنجلس در حال کاهش است. و اینکه فدراسیون جهانی شنا اعلام کرده که مسابقات آب‌های آزاد قهرمانی جهان در سنگاپور پس از 2 بار تأخیر به دلیل آلودگی آب امروز چهارشنبه برگزار می‌شود. به گزارش فرانس پرنس، فدراسیون جهانی شنا گفته که آزمایش‌هایی از آب محل مسابقه در جزیره سنتوزا انجام شده نشان داده که کیفیت آب بهبود یافته. رقابت‌های 10 کیلومتری آب بازی زنان و مردان که قرار بود صبح امروز برگزار شود و بعد از ظهر تغییر یافته. مسئله کیفیت آب سال گذشته نیز در بازی‌های المپیک پاریس برای مسابقات برگزار شده در رودخانه سن مشکل ساز شده بود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه 15 جغرافی صنف 11. امروز هم مطابق جلسه های قبلی خود موضوعاتی از جغرافی صنف 11 که مربوط به بخش زغال سنگ میشه قرار است که بخوانیم. خب ما در درس گذشته زغال سنگ رو خواندیم، بسیار تعریف کوتاهی داشتیم که فقط جغرافی نوع الترو انترانسیت یا زغال سنگ خشک بخواندیم و امروز قرار هست که موضوعاتی که درباره زغال سنگ هست اینا رو همه‌شون بیشتر بخونیم. خب بیاین که شروع کنیم. خب انواع زغال سنگ، یکی زغال سنگ خشک رو دیروز خواندیم و امروز زغال سنگ قیری یا بیتومینوس هست که یک چگونه زغال سنگ هست اینا امروز قرار است که بخونیم. خب زغال سنگ قیری یا کل بیتومینوس که هست که به نام زغال سنگ سیاه هم یاد میشه، یکی از مهمترین انواع زغال سنگ برای تولید کوک هستن. خب کوک چی هستم؟ کوک نوع زغال سنگ هست که بدون دود میسازه و حرارتش هم خیلی زیاد هست و ویژگی های زغال سنگ قیری هست که بیش از 50% ذخایر زغال سنگ جهان را تشکیل میده. در صنایع مختلف به طور گسترده مصرف میشن. دارای 48% کربن هستم. زغال سنگ قیری به دلیل تولید حرارت بالا و دود کم در کشورهای پیشرفته مورد توجه زیاد قرار گرفته و نقش مهم در تولید انرژی و صنایع سنگین را بازی میکنه، به خاطر که دودش کم هست و حرارتش هم زیاد است، استفاده زیاد صورت میگیردش و وقتی که دودش کم باشه و حرارتش بیشتر باشه با محیط زیست هم آسیب نمیرسونه. به همین دلیل هست که از زغال سنگ قیری زیادتر استفاده میشه که بنام زغال سنگ سیاه هم و زغال سنگ نارس یا لگنیت هست. یه زغال سنگ هم به شکل زغال سنگ سبک وزن هست که از بقایای درختان و چوب تشکیل شده که هنوز کاملا به کربن تبدیل نشده. ویژگی های زغال سنگ نارس یا لگنیت هست که رطوبتش زیاد و حرارتش کم هستن. به دلیل سوزش سریع و رنگ خرمایی یا زرد به همزه خاطر است که به نام زغال سنگ قهوه‌ای هم یاد میشن. 15% زغال سنگ استخراجی جهان را زغال سنگ نوعی نارس یا لگنیت تشکیل میده و به دلیل سوزش سریع و تولید حرارت کم این زغال سنگ بیشتر در مصارف خانگی و کاربردهای محدود صنعتی استفاده میشه. یکی از زغال سنگ لگنیت یا زغال سنگ نارس است که هنوز این تقریبا کاملا به کربن تبدیل نشده زغال سنگ نارس. و همچنان زغال سنگ ترب هستم. زغال سنگ ترب نوع زغال سنگ جوان و تازه است که به زغال سنگ نارس یا قهوه شباهت زیاد داره. ویژگی های زغال سنگ نارس یا ترب زغال سنگ ترب است که حرارت تولیدیش بسیار کم است و از نظر عمر جیولوژیکی جوان و تازه محسوب میشه. و همچنین امی زغال سنگ ترک هست شباهت های زیادی به زغال سنگ لگنیت داره و هنوز به کامل به کربن تبدیل نشده. به دلیلی که حرارتش کم است و کیفیتش پایین است زغال سنگ ترب کمتر در صنایع استفاده میشه و بیشتر در مناطق محلی برای مصارف ساده ازش استفاده میشه. خب ببینیم به خاطر حرارتش کم است در صنعت استفاده نمیکنه و در جایی که تولید میشه همش به خاطر مصرف های اولیه مثلا قسمتی کم کردن منازل یا دیگه بخش ها که اصلا بخش های بسیار ساده از این زغال سنگ ترب ازش استفاده میکنم. خب این بود از انواع زغال سنگ. حالا زغال سنگ در جهان را اگر ما بررسی کنیم که ذخایر زغال سنگ در جهان چگونه است، اول ذخایر زغال سنگ حوزه های زغال سنگ در اروپا را اگر بررسی کنیم. منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند قرار دارند. این منابع قدیمی هست و رگه های زغال سنگ در بسیار از این مناطق رو به خلاصی هست، چون که از وقتی که زغال سنگ شناختن و که در قرن 18 میشه از و بعد از زغال سنگ زیاد استفاده کرده که فعلا این ذخایر زغال سنگ رو به خلاصی هستن. همچنان روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان است که مهمترین معدن یا ذخایر زغال سنگ روسیه در حوزه گوزنتسکیا یا کوزباس هستم و استخراجم از منطقه بیشتر صورت میگره و سایر حوزه های زغالسنگ روسیه را شامل کاراگانده که در شمال جهیر بالکاش و طولا که در نزدیک مسکو هست، از این مناطق هم زغالسنگ زیاد استخراج میشه. در آلمان زغالسنگ از حوزه های رور، لینت و سایر و سار استخراج میشه که حوزه رور مهمترین منطقه زغالسنگ در اروپای غربی هستند. همچنان ذخایر زغالسنگ انگلستان و کاهش اهمیتش. انگلستان هم از جمله حوزه های اسکاتلند و ملندز، ویلز جنوبی و نیوکاسل گرده حوزه ها که در گذشته خیلی زغالسنگ های زیاد داشته که بزرگتر منبع تولید انرژی در سطح جهان بودن، ولی امروز به خاطر که تقاضا برای خرید زغالسنگ انگلستان کم شده، چون بسیار از کشورها خودکفا شده، از منابع داخلی خود استفاده نمی کنند، زغالسنگ انگلستان زیادتر خریداری و مصرف نمی کنند. و استخراج زغالسنگ به روش ماشینی در کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا و فرانسه و آلمان انجام میشه. به همین دلیل اهمیت معادن انگلستان در بازار جهانی هم کم شده، بخاطر که استفاده استخراجش سخت‌تر بوده و قیمت‌تر هم بوده، ولی دیگه کشورها مانند فرانسه و آلمان و ایالات متحده آمریکا اینو به شکل ماشینی استخراج میکنن، ولی بیشتر حالا که هست از این مناطق از این کشورهای دیگه خریداری میکنن و استفاده میکنن. و همچنان از کشورهای دارای ذخایر زغالسنگ در جهان در اروپا روسیه، فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند هستند. در امریکای شمالی ایالات متحده امریکا و کانادا هست که بیشتر این مناطق ذخایر زغالسنگ زیاد دارند. در آسیا چین، هند، قزاقستان، افغانستان و ترکمنستان هست که کشورها هم ذخایر زغالسنگشان بیشتر هست. در امریکای لاتین، برازیل، کولومبیا، در افریقای جنوبی، در اقیانوسیه استرالیا و نیوزلند که کشورها دارای بزرگترین ذخایر زغالسنگ در جهان هست و نقش بسیار مهمی برای تولید انرژی جهانی ایفا میکنند. خب زغالسنگ در امریکای شمالی، در امریکای شمالی معادن زغالسنگ وسعت زیاد داره. در ایالات متحده امریکا بزرگترین ذخایر زغالسنگ جهان هست که و یک از بزرگترین صادرکننده زغالسنگ در جهان هم به شمار میره. مراکز اصلی زغالسنگ در شهرهای ویرجینیای غربی، پنسیلوانیا، ایلینوی، کنتاکی، اوهایو، ایندیانا، کلرادو قرار داره و کشورهایش هم کشورهایی که در اونجا هست ایالات متحده امریکا و کانادا هست که در امریکای شمالی هم دو کشور وجود داره. همین دو کشور همچنان ذخایر زغالسنگ هم در کشور خیلی زیاد هستن. در آسیا کشورهایی که در آسیا دارای زغالسنگ هسته که زغالسنگ ها بعضی از مناطق هنوزم کشف نشده. مثلا معادن زغالسنگ در طول خط آهن سراسری سایبریا و کوههای که در اون مناطق هسته وجود داره. چین بزرگترین حوزه استخراج زغالسنگ در آسیا را داره و که از ناحیه هوانگو جنوب منچوریا استخراج میشه. و ژاپن هست که مقدار زغالسنگ که در کارخانه های ذوب آهن استفاده میشه هم زیاد هست و کشورهای چین، ژاپن و ویتنام، ایران، افغانستان، روسیه از جمله کشورهایی هست که در قاره آسیا ذخایر زغالسنگ دیش وجود داره. منابع زغالسنگ در نیمکره جنوبی و صادرکنندگان، در نیمکره جنوبی منابع زغالسنگ کمتر است نسبت به نیمکره شمالی و تنها 5% زغالسنگ جهان از نیمکره جنوبی حاصل میشه. استرالیا بزرگترین تولیدکننده زغالسنگ در نیمکره جنوبی هست. همچنان زغالسنگ در جنوب شرقی افریقا، چیلی هم پیدا میشه. صادرکنندگان زغالسنگ شامل کشورهایی که زغالسنگ را صادر میکنه، آمریکا به اروپای غربی و کانادا ارسال میکنه، پولند به روسیه، چک، سویدن و ایتالیا ارسال میکنه، استرالیا به ژاپن و کره جنوبی ارسال میکنه، آلمان در برخی کشورهای دیگه اروپایی ارسال میکنه، فرانسه زغالسنگ خود را از سار و رور آلمان وارد میکنه. اینا که اصلا از جمله صادر کنندگان زغال سنگ در جهان هسته و موارد استفاده زغال سنگ و محصولات جانبیش. زغال سنگ یک از منابع مهم تولید انرژی است که در کارخانه های تولید برق، گرم کردن منازل، حرکت قطارها و صنایع کیمیاوی مانند ساختن نایلون و پلاستیک و عطر دوا استفاده میشه. اما همچون از محصولات جانبی زغال سنگ به خاطر تولید مواد صنعتی و کیمیایی بهره برداری میشه و همچون این محصولات شامل قطران، مواد رنگی، سلفر، آمونیا، نفت مصنوعی، روبر مصنوعی که در تولید وسایل صنعتی و داروها و مواد کیمیایی استفاده میشه کاربردهای زیاد را داره. خب ای بودم از درس امروزی ما. شما درس امروزی ما درس آسانی بوده باشه و شما از این درس ها یاد گرفته باشین. خب یک بحث کلی درباره منابع طبیعی اگر ما داشته باشیم، منابع طبیعی یا ذخایر طبیعی که در جهان وجود داره از جمله نفت، گاز و زغال سنگ هست که اینا به شکل طبیعی به وجود آمده و انسان ها همه روز ازش استفاده زیاده میکنه. مثلا نفت هست که نفت رو گفتیم از بقایای موجودات زنده هست که در طبقات رسوبی یه چندین هزار سال و زیر فشار زیاد و حرارت زیاد تبدیل به نفت شده و امروز هم چاهای عمیق را حفر میکنه و از او نفت استخراج میکنه و استفاده میکنه. گاز هم همچنان از بقایای موجودات زنده تحت فشار حرارت طبقات رسوبی به وجود میاد و اکثر اوقات نفت و گاز یک جا پیدا میشه که در طبقه بالایی گاز قرار داره و در طبقه پایینیش نفت قرار داره، ولی در جاهای هم وجود داره که نفت و گاز را ما به شکل جداگانه هم استفاده میکنیم، استخراج کرده میتونیم و گاز هم مورد استفاده زیاد را دارد قسمتی تولید انرژی. و بعد از زغال سنگ هست که زغال سنگ هم از فسیل های موجودات زنده به وجود میاد تحت فشار و حرارت زیاد که اونا به سنگ تبدیل میشه و از اون و به خاطر تولید انرژی استفاده صورت میگیرن. اینا که از جمله منابع طبیعی برای تولید انرژی هستن. خب گذشته از اینا بیان که کارخانگی امروزتان را برای شما تشریح کنم. یکی زغال سنگ کوک نسبت به انواع دیگر زغال سنگ چی برتری داره توضیح بدین. دومی موارد استعمال زغال سنگ را توضیح کنین و شماره سومی در حال حاضر چین زغال سنگ خیش را از کدام مناطق کشور خیش به دست می آورد. شما این سه موضوع را بررسی کنید و جوابشان را پیدا کنید. یه بودم از جلسه امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز می سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 15 جغرافی صنف 12. خیلی خوشحال هستم که با هم درس های جغرافی رو میخوانیم و تا هنوز هم صنف های 7، 8، 9، 10 و 11 رو تمام کردیم و حالا هم به آخرین جلساتی از جغرافی سن 12 رسیدیم که امروز هم جلسه 15 ما می باشه. خب بیاین که درس امروز خودم آغاز کنیم. درس امروز ما شامل تاریخچه پست در جهان و همچنان تاریخچه تلفن و موبایل هست که اینا موضوعاتی هست که ما امروز قرار است در با موردشون بحث کنیم. ما در درس گذشته هم در باره پست صحبت کردیم. امروز هم قرار است که تاریخچه پست جهان و موارد باقی مانده را بخوانیم و همچنان تاریخچه تلفن و موبایل هم قرار است که امروز با هم بخوانیم. خب در نخست تاریخچه پست جهان اگر ما در نظر بگیریم، سیستم پست از زمانهای بسیار قدیم در کشورهای مانند چین، مصر، یونان، امپراتوری روم وجود داشتن. خب این کشورها که بود، کشور چین، مصر، یونان، روم، اینا در قدیم تمدن‌های بسیار پیشرفته‌ای داشتن، به همین دلیل سیستم‌های پستی در این مناطق وجود داشته و مردم به خاطر ارسال مکاتبشان از پست‌ها استفاده می‌کردن. بعد گذشته هم که بوده، وقتی که اینا از سیستم پست استفاده می‌کردن، وسیله‌ای که پست را انتقال می‌داده حیوانات پرنده‌ها بوده که بیشتر از پرنده‌ها از هدهد و کبوتر استفاده می‌کردن و قسمت حیوانات از اسب و شتر و دیگه حیواناتی که استفاده میکردن. و همچنان در دوران امویان و عباسیان سیستم پستی البوریت به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباطی استفاده شد و بعد از وقتی که جهان پیشرفته تر شد، تکنولوژی پیشرفت کرد، مردم از وسایل حمل و نقل در قسمت خدمات پستی استفاده میکردن. و توسعه پست در اروپا را که ما در نظر بگیریم، در قرن 16 میلادی سرویس پستی به خدمت فرانسوا تاکسی در اروپا گسترش یافت و در قرن 18 پست به عنوان یک وسیله معتبر و وسیله معتبر ارتباطی و قابل اعتماد در بین تمام مردم اروپا و نه تنها در اروپا بلکه دیگه مناطق هم گسترش یافت. مردم از خدمات سیستم پستی استفاده میکردن و بعد از اونی که سیستم پستی گسترش یافت، مردم ها توافقنامه بین خودشون امضا کردن و توافقنامه به خاطر که سیستم جور کردن که با آسانی بتانه مکاتب یا پست ها را از یک جای به جای دیگه انتقال بتن. و بعد از اون که کشتی بخار و راه آهن با وجود آمد، مردم از کشتی بخار راه آهن استفاده میکردن، سیستم در سرعت خدمات پستی از زیادتر کرد و مردم بیشتر استفاده میکردن، چون کشتی های بخار را آهن که بودن اینا بسیار سریع‌سر بودن، با سرعت زیاد حرکت میکردن و همچنان بارهای زیاد را انتقال میدن، پست های زیاد را انتقال میدن. در صورت شد که همه مردم به پست رو آوردن، از پست استفاده میکردن، مناطق مکتوب های رسمی شان و مکتوب های غیر رسمی شان انتقال می دادن. هم سریع بود، هم ارزان بود و هم با اعتماد بودن. همه مردم استفاده می کنند. خود قدیمی که بوده چند مردم بسیار کمی استفاده می کنند، ولی بعد که امکانات بیشتر شد، سهولت ها زیادتر شد، مردم بیشتر استفاده می کنند از سیستم پست. و اصلاحاتی که در سیستم پست اومده، در سال 1840 میلادی راولاند هیل در انگلیس یک نرخنامه و تیکت پستی یک پنیره معرفی کرد. این اقدام راولاند هیل که بود باعث شد که در قسمتی ساده‌سازی تشریفات پستی و کم کردن هزینه های ارسال پست شد. و همچنان کشورهای مختلف به روش های متفاوتی پست های خودشان ارسال میکرد. و بعدم که وقتی که تکنولوژی پیشرفت کرد، وسایل هم نقد زیادتر شد، زمینه گسترش بیشتر خدمات پستی را هم بیشتر کرد که مردم به راحتی از سیستم پستی استفاده کنند. و اتحادیه پست را که در نظر بگیریم، در سال 1868 میلادی هنری از آلمان تر ایجاد اتحادیه پستی جهانی را ایجاد کرد که در 15 سپتامبر 1874 این معاهده برن با شرکت 21 کشور به امضا رسید و اساس اتحادیه پستی جهان را شناخته شد. و بعد از 3 سال بعدش کشورهای بیشتر در اتحادیه پیوست و نام اتحادیه پستی جهانی به اتحادیه پستی جهانی تغییر کرد. و در سال 1996 تا سال 1996 تعداد کشورهای عضو در اتحادیه
پست جهانی به 189 کشور رسید که نشان میده اهمیت جهانی پست ارتباطی چیگونه هست. خب در قدم بود فقط مکتوب ها را در بر میگیره، ولی فعلا که از مردم بیشتر از پست استفاده نمی کنه، چون مستقیم از طریق ایمیل یا از طریق انترنت استفاده میکنه، مستقیم پست ارسال میکنه یا از فکس استفاده میکنن. و فعلا هم پست در جهان وجود داره که بیشتر در طریق انتقال اموال هست. مثلا ما اگر بخواییم یک چیز از افغانستان به خارج ارسال کنیم، توسط پست ارسال میکنیم. مثلا بخواییم که با فامیل ما در خارج میوه خشک ارسال کنیم از طریق پست، یا کدام چیزی که از خارج مثلا بر ما برفرض مثلا یک کمره که بر ما ارسال کنه از طریق پست ارسال میکنه. این سیستم پست جهانی هست و پست هم فعلا هم کاربردهای زیاد داره، ولی در قسمت مکتوب ارسال مکتوب استفاده زیادی نمیشه. خب تاریخچه تلفن و موبایل را که در نظر بگیریم، تلفن موبایل اینا کس از مهمترین وسایل ارتباطی جمعی است که مردم در عصر حاضر بیشتر ازش استفاده میکنه. با همچنان تلفن موبایل فقط در قسمت ارتباط برقرار کردن اشخاص مثل ما بتونیم، در قسمت مسائل جغرافیایی مانند وقوع زلزله، سیلاب، آتش سوزی و مسائل تجارتی هم از اینترنت و موبایل و تلفن استفاده کنیم. و گراهام بیل اولین شخص بود که تلفن ابتدایی را جور کرد و یک تحول بسیار بزرگی در زندگی بشر ایجاد کرد. و بعدا تلفن بیسیم اختراع شد و در سال 1897 میلادی گلگم و مارکونی اولین پیام را از اروپا به او طرفی بحر اطلس مخابره کرد، که بازم یک تحول بسیار بزرگ در زندگی انسان ها ایجاد کرد. و بعد از گراهام بیل، آزمایش گراهام بیل، ارتباطات با استفاده از امواج رادیویی ممکن شد. و قرن 19 شاهد اختراعات بسیار زیادی در سیستم در زمینه مخابرات شد که بیشترین اختراعات قسمت تلفن ایجاد شد و مردم از قسمت تلفن پیشرفت‌های زیاد در قرن 19 داشتند. و همچنان پیشرفت در تکنولوژی تلفن موبایل. بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات زیادتر قسمت تلفن های قسمت اختراع استفاده تلفن اختراعات زیاد قسمت های تلفن صورت گرفت. خب در کل بعد از جنگ جهانی دوم در تمام عرصه ها انسان ها پیشرفت های زیاد داشته که یک از این پیشرفت هایشان استفاده از پیشرفت هایشان در قسمت مخابرات بود. و در سال 1970 میلادی ملل متحد مرکز مخابراتی غیر وابسته را تأسیس کرد و اولین پیام نماینده سازمان به نام مکبراید از یونسکوی پاریس برای تمام کشورهای جهان نشر شد. و بعد از آن اختراع ترانزیستور بود که در سال 1947 میلادی باعث آسان شدن مخابرات شد. و در سال 1960 میلادی تا 1972 میلادی استفاده از تکنیک مخابرات انفرادی یا پرسونال کمیونیکیشن سرویس رشد زیاد کرد، که امروز همی پرسونال کمیونیکیشن سرویس یا تکنیک مخابرات انفرادی در حال توسعه است و نقش بسیار مهمی در ارتباطات مخابراتی ایجاد کرد. و همچنان تلفن بیسیم و شبکه‌های مخابراتی را در نظر بگیریم. تلفن بیسیم که به نام سلولر هم یاد میشه، بسیار نوع پیشرفته از تلفن‌هاست که قابل حمل است و ارتباط
دو نفر از هر مکان و در هر زمان میتونه برقرار کنه. و واژه سلولر از کلمه سل یا حجره گرفته که به شبکه های مخابراتی اشاره میکنه. و همچنان پوشش دهی موبایل بستگی به ظرفیت کمپانی های مخابراتی داره و شامل ساحات کوچک بزرگ میشه. مثلا در افغانستان که شرکت های مخابراتی افغان بیسیم، روشن، امتین، اتصالات، سلام، اینا که اصلا از جمله شبکه های مخابراتی در افغانستان هست که تحت ولایات های مختلف تحت پوشش خود قرار میده و روابط بین المللی ایجاد میکنم. همچنان هر کمپانی، هر کشور کدیر خاص خود را داره، اول بدون ایسی که کد را وارد کنه حتی ماست برقرار نمیشه. مثلا ما در افغانستان پیش کد تلفن ما هست 293 یا 293 هست. از ایران اگر در نظر بگیریم 298 هست، از پاکستان 292 هست و هر کشوری که هست همین کد مخصوص خود داره. اگر ما بخواییم از یک کشور به کشور دیگه تماس بگیریم، اگر این کدشان رو وارد نکنیم نمیتونیم که تماس برقرار کنیم. این کد پیش‌شماره همیشه لازم هسته. خب این بودم از درس. این بودم شما بیان که داخل کارخانه که شما رو براتون بگویم. سوال اولی است که چگونه اختراع تلفن بیسیم توسط گرگی مارکونی در سال 1897 میلادی تأثیر مهم بر ارتباط جهانی گذاشت. سوال دوم است که چرا کلمه سلولر برای تلفن های بیسیم انتخاب شده است و تکنولوژی چگونه کار میکنه. و سوال سوم است که نقش شرکت های مخابراتی مانند افغان بیسیم، روشن، امتین، اتصالات در بهبود سیستم ارتباطات در افغانستان چی هستن؟ درباره سوالات تحقیق کنید و جوابایشون رو پیدا کنید. خب این بودم از درس امروز. شما تا جلسه بعدی و الله پاک و بنیاز مسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صاحب سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تخنیکی شما و خدمت شنوندگان عزیز شما تقدیم میکنم. من انشاءالله در خدمت هستم، مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دبره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنم. من در ولسوالی برکبرت قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی از به نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتاه فکر یا تاریک فکر بودن، یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بی سواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بی سواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدید سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شده. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیل بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله لوگری به پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی کنکور بود، مجبور شدم که 1 سال آمادگی کنکور بخونم و در شهر کابل. بعدنم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1383 از دندون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرسیر بود، یعنی ما قوس جدی ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی همو رادیو و تلویزیون بود، بحثایی که در وزارت احیا و انکشاف دیات به ایلات سپرده شده بود ما هم اشتراک کردم در اون منحیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا منظر خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیات 5 برنامه داشتند، یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و همو وقتی که وقت داشتند کورسای را ایجاد بکنن و من هم اشتراک میکردم در کورسا و استادی و رفاقت ما از اونجا شروع شد و من را تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت را تا چی اندازه ظرفیت دارن و رازو پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برید به این رشته. من هم به نومی رشته که ایشان مرا رهنمایی کردن، من هم انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم به این رشته کامیاب شد. من در وقتی که در پانتون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نوست، یعنی جدید است، او قدر قدامت ندارد، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم به نام میر محمد بهادر، یک از استادای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو صنف ما یک اندازه مختلف صنفی بود که از گذشته ها محصیلین از او چون تحول آمده بود کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصل بودند، کسی از ایران آمده بودند در یا خارج دوباره برگشت کرده بودند. یعنی یک سنفی بودند که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتند و هم بودند و کسایی که جدید شمول بودند اونو هم بودند. ایرانی وزیفه اکولوژی را در اون زمان برای ما وظیفه پرکتیک دادند که شما برین در قسمت اکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شبه پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصیلی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. سهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساحات ویرانه بود، چون دوره معقد بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحات تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی که می فهمیدیم او را یادداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم و به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شد. چون ما اینمی صنف یک اندازه اشخاصی که مسن‌تر بودن، با تجربه تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اون مثال بود که اینمی اکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف های را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به اینکه من این هفته کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود اولین ما، چون در انکشاف دیار که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم. بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم، چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما میشدند. من اکثر سفرهای من به اینمی مناطق بود و از اینجا وقتی که چون وقت وبسایت ها اعلان میکردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی اما اعلانات از او را ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر اعلان رفته بودن. ما هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398. 7 جدی بود فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های محیط زیستی آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائل بود در ولایات که اکثرا باید میرفتی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق الله لودین والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خو موفق شدین و اصلاحات اداریش بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهورم هست. ما قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی اینمی بحث و پست، شما برید قبلا یک یک اندازه با جناب والی صاحب ملاقات بکنید و عمو موافقه زور حصول بکنید تا زمینه را مساعد بکنیم برای معرفی شما. یعنی برای من این جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بوده، اما امو زد و بندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از این معرفی بکنن در اونجا و ما برم قبل از او چیز خود بگیرم موافقی خود. برای من یک چیز جالب و یعنی تعجب آور بود.
ما فکر میکنم که ای روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور ما اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، ما وقتی که به ولایت لوگر بودم، چون بحث ما بس رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم که آمد یک سال دو سال بعد علمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایر بست دو ساختن. بعد از اون در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشن، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه بحث‌های زیاد به اعلان می‌کنند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود به ایلان رفت و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بستی به ایلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اسد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه‌های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت دو سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی من نبوده، چون ساحه محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودند که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا همینطور پارکای ملی که مثل بند امیر بامیان است. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت زیر هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شد. ما یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت نهاش رو کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت دیبای غزنی. بعد هم همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنخورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدا با تحولات آمد و ولمو تحقیقاتم نه تکمیل مو.
بله آقای نوردلیلی که من سوالم کردم این بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم، واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانن به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنن، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و هم چنان در غزنی در این تحقیق شما خاطر یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب نماینده، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این را یک گراف یا حداقل یک مرور بکنه، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن، واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدر است برای کسایی که در این عرصه میفهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا علمی ساحه علمی و تخصصی از و هست. یک هشدار جدی است این واقعیت علمی است. ما اگر علمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، من در ناحیه هشت کابل بودباش دارم، اگر علمی تحقیقات ما از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل توش فکر میکنم اطراف خوده که من ملاحظه بکنم، در صد خانه هفت خانه ازی را شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانند به اندازی سیومی سی یک بیسوه، یعنی اگر نمره شان سی بیسوه باشن سیومی سی ازی را نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نخال غرض شده باشد. تمام اینمی ساحت پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین مستهی که تحقیقات را انجام داده، اینمی ملاحظات کلش از سروی کرده، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی رواله و اینمی رواله که فعلا کابل دچار معتیقه محیط زیستی و خوشتاری است به اینمی روال ادامه پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل که امو ریسکا و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم، متاسفانه بله ما اگر 2030 نباشه حداقل ما میتونیم بعدتر از او کابل فاقد آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر ما نتونم آب بامب و هوا و اولی خودم مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه، هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن و زمین فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردند که زمینی کمتر بگیرند و سرپناهشان یا امو حجمی، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است، یعنی کسایی که اگر 5 سر فامیل سرویا صورت میگیرند، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بمب خود و اوی نوعی خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناب یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت یعنی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها را حل بکنند، مطمئن باشند که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشند که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوذ که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل ممد واقع شود بر اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا به سیستم عصری متاسفانه که منابع ما نهایتا متضرر می‌سازه. آبی که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینی است که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیزی علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنید که 100% مد نظر بگیرید، یک بارندگی که صورت میگیره، بین می بارندگی ما 10 تا 15% زیاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون در ساحاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگام داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده با کانکریت و منتهی شده و دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب می سازه. اگر ما بتانیم که زمین های زیر مساعد بکنیم که آب خود در جایی که آب روا هست چاه های جذبی هم فر بکنیم، بتانیم آب بام خود، آب نوعی خود مسیر بدیم بین می چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% ساحه سبز باشه، یعنی در اونجا نهال قصد شوه، سرسبزی باشه و زمینه مساعد باشه که ما حداقل هم برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و تزریق از این به نهایتاً مشکل دچار میشه.
بله. آقای نور بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
خدمت هستم. قربان شما. زرنوزی کردین. خدمت هستم ان شاء الله. هر آن چی که دارم به خدمت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالعزیز از ولایت بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی، این اکشای آب خوردن ماست و افتوه آب تارت ماست، این زندگی ماست، این حالت ماست. خداوند به حالت ما و شما رحم کنه. یعنی ای آب خوردن ما شب و شام سال 12 ماه، یعنی ای آب خوردن ما در این پتکاست.
من یک سوال داشتم که مکتبه ما کی شروع میشه؟ مکتبه دختره بالاتر استم فی ششم کی شروع میشه؟ این در ولایت های گرمسیر سال تعلیمی جدید شروع شده، اما ایش خبری از بازگشایی مکتبه دختران بالاتر استم فی ششم نیه؟ مکتبه ما شروع میشه نمیشه؟ اگر میشه کی میشه و اگر نمیشه چرا نمیشه؟ و سلام.
این مولا اثر خوشتلی بسیار همه زندگی ما تا دار ندارم، همه از بین رفته، درخت و زمین ما همه خوش شد، کشتکار همه از بین برفته، مال و مویشی ما همه از بین رفته، تعداد 40 خانه همگی فراری ما اختیار کنیم، چون آبی آشامیدنی تا دیگه و دیگه همه از بین رفته.
خشکی و بیابی و مالا تلف شد دیگه، کار کاسیبی ما همی مالداری بود، حالا که هست کلن سال خشکی شد او نیه چه او از چه میاره، یک تانکر و 800 افغانی میده، 800 افغانی او هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
ما از اون سوالی خنقه تماس گرفتیم، ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.